اول.
ای نشسته صف اول، صف ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشسته
صف اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول
صف خدمت، صف مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدی است به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدی است به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، بینندگان محترم شبکه خبر صف اول، سلام بر شما، خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های صف اول. یکی از موضوعات و محورهای بسیار مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع و امر انتخابات بر آن تاکید دارند، موضوع رقابت هستش که افراد، احزاب و لیست هایی که از سوی احزاب معرفی میشن در ایجاد یک محیط رقابتی بسیار حائز اهمیت هستند. در گفتگوی صف اول با حضور جناب آقای علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، قصد داریم که به ابعاد مختلف موضوع رقابت و فراهم شدن یک فضای رقابتی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بپردازیم. آقای محجوب، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به سرکار و همه همکارانتون، همه بینندگان خوب برنامه‌تون و خصوصا کارگران عزیز و شریف در سرتاسر میهن اسلامی سلام و شب بخیر میگم.
درود بر شما. آقای محجوب، از نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی آغاز کنیم و از محضر شما سوال کنم که این جایگاه چقدر مهم هست در اداره کشور و حضور نخبگان و افرادی که خبره هستند در حوزه‌های مختلف و جایگاه‌های متفاوت در به وجود آوردن یک مجلس مطلوب از نگاه شما و خانه کارگر ایران چقدر حائز اهمیته؟
بسیار متشکر. مجلس رو ما سمبول و نماد اکثریت مردم، بلکه همه مردم میشناسیم. مجلس یک کانون کوچک شده از مردم باید باشه که تصمیمات مردم رو، نظرات مردم رو به خوبی منعکس کنه، سازمان بده و به شکل قانون یا باید و نباید هایی که آیین نامه داخلی مجلس یا قانون اساسی یا قوانین جاری معلوم کردن، اونها رو عرضه بکنه. از نظر ما نخبه یعنی همه مردم ایران، خصوص کارگران ایران، خصوص کشاورزان ایران، خصوص همه کسانی که در مشاغل مختلف فعالن، کارمندان، حتی بازنشستگان که در واقع میشود بگیم نخبگانی که تجربه هم آموختن، مجرب شدن، و هم دیگر اخشار مردم، هر کس که به نحوی کار میکنه، تلاش میکنه و میخواد در آینده کشور سهیم و نقش آفرینی بکنه. امروز عبارت نخبگی در آیین نامه مربوط به انتخابات متاسفانه به تحصیلات خلاصه شده. یعنی وقتی میگیم نخبه، میگن کسی که فوق لیسانس داشته باشه. ما بزرگانی رو میشناسیم که جای بعضیا تو مجلس بوده، بعضیاشون هم جاشون تو مجلس خالی مونده چون نیومدن مجلس، که اینا هیچ یک از دیپلم فراتر نرفتن، اما هیچ کس نمیتونه بزرگی و نخبگی اینها رو تصدیق نکنه. به طور مثال عرض میکنم، مرحوم سرحدی زاده که از تشکیلات ما بود، 14 سالم زندان تجربه کرده بود، سمبل دانش، سمبل دانستن، سمبل آشنایی با اسلام و مقررات بود و مقید به همه اینها. یا مرحوم عسکرولادی یا مرحوم عالی نسب که سمبل صنعت ملی، اقتصاد ملی و دانش این رشته بود، یعنی هم نخست وزیران، هم رهبر معظم انقلاب، چه در زمان ریاست جمهوری، چه در زمان رهبری، ایشون رو رسما به عنوان مشاور طرف مخاطب قرار میدادن. بنابراین ما اجازه بدید که این عبارت نخبگی رو عدول کنیم. من همیشه معترض بودم در همه بحثایی که حاضر بودم بحث شد سر این قسمت آیین نامه. من میگفتم همه کسانی که میتوانند در انتخابات رأی بدهند باید بتوانند کاندید بشن. مجلس مال اوناست، متعلق به اوناست.
پس الان
اگر فروق
درسته
شما ببینید چند تا موافق لیسانس، چند درصد جمعیت موافق لیسانس دارن، یعنی شما اینطور حساب کنید که 100% تصور بکنید میتوانند بیان پای صندوق، حالا هر کسی و نسبتی حاضر بشن، انشالله بهترین وجه حاضر بشن. البته شرایط سختی است، صدا و سیما باید کار زیادی بکنه، کار مقطعی و بقیه دستگاه ها که کارشون از قبل نکردن باید بتوانند جبران کنند. فقط با در واقع برنامه های خوبی که ساخته میشه و عرضه میشه نمیشه انتظار داشت اون فعلیت که میخوایم اتفاق بیفته. اما از اینها عبور کنیم، میگیم 3% جمعیت هم نمیشوند. میگیم میشه 3% جمعیت حق انتخاب شدن داشته باشن، بقیه فقط انتخاب کننده باشن. این چیزیست که ما همواره بهش معترض بودیم. اینجا یه جمله معترضی میگم، قصدم این معناست که بگویم همه خصوصا بسیاری که توانایی های زیادی دارن در مجالس که این شرط نبوده اثبات شده، هیچ کدوم از اینها این مدارج رو طی نکردن، ولی نخبه ترین ها بودن تو مجلس.
پس الان خانه کارگر برنامه داره برای اینکه بتواند این افراد رو معرفی کنه در انتخابات مجلس شورای
شهر. ما هر دمای دست اون برسه این قانون رو لغو خواهیم کرد. یعنی این باز تکرار میکنم، هر که میتواند رأی بدهد باید بتواند انتخاب بشه. جامعه یک طرفه ریزش رأی رو به همراه داره. یک کسی فقط بتواند رأی بده، خب این چه جور مشارکتیه؟ این مشارکت قاعدتا به حد اقل سیر میکنه. ما مشارکت حد اکثری باید سیر بکنیم، و سیر مشارکت حد اکثری یعنی شناسایی تواناترین ها از توی توده مردم. مجلس مجلس مردمه، مجلس سنا نیست، مجلس خواص نیست، مجلس نمیدونم دارالشورای کبرای عصر ناصرالدین شاه نیست. اصلا دعوا سر این شد تو مشروطیت که مجلس مردم درست کنیم، دارالشورای اسلامی درست کنیم که همه بیان، فقط نخبه ها نیان، فقط برجسته ها نیان، فقط اشراف نشینن، همه بیان بشینن. اگر اینجور بشه مجلس اشرافی میشه، ما اشراف با اشرافیت روبرو میشیم و یکی از آرزه هامون میشه اشرافیت.
بسیار خب، آقای منصور اشاره کرده به سازمان صدا و سیما. آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما یکی از راهبردهای انتخاباتی رو در این دوره ایجاد یک فضای بی‌طرف و البته رقابتی برای گروه‌های مختلف سیاسی با سلایق مختلف مطرح کردن. یه فاصله تصویری می‌گیریم، یه گذری خواهیم داشت، صحبت‌های آقای دکتر جبلی رو می‌بینیم، برمیگردیم. من نظر آقای محجوب رو راجع به این سوال خواهم پرسید.
فارغ از اینکه اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد کدام اشخاص خواهد بود، صرف اینکه قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون در چارچوب قانون افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 راهبرد انتخابات این بار گفتن، راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت، و دوره‌های قبل هم تأکید کردن روی این که باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
خیلی متشکر از همراهی شما با برنامه صفحه اول. صحبت‌های آقای دکتر جبلی رو دیدیم و شنیدیم و نظر شما آقای محجوب.
خب قاعدتاً من تو قسمت اول صحبتم اشاره کردم، هر کسی که صدا و سیما شروع کرده رسالتی است که در واقع برای بسترسازی انتخابات اگر در گذشته ممکن بود تزیینی باشه الان ضروری است، ولی کافی نیست. همه باید بیان به کمک، دستگاه های فرهنگی و همه اینهایی که میتوانند در فرهنگ سازی مشارکت کنند برای نسلی که امروز با انتخابات تازه آماده میشه. اینجا صف اولی هاست، رأی اولی ها موضوعن، حتی اونهایی که بار دوم یا سوم میشه به نظر من هنوز راجع به مجلس شناخت کافی ندارن، چه بسا کسانی انتخاب بشن قبل از ورود شناختشون رادیو مجلس کافی نیست، با اینکه ماها سال بعضیشون سالهاست آماده شدن، اما میبینیم که شناختشون از وظایف مجلس کامل نیست، بعضا وعده های میدن بیرون از اون که در مجلس شدنیست، یا خواستهایی رو مطرح میکنن که ممکنه هرگز تحقق پیدا نکنه. البته آرمان و ایده اب نداره، هر چقدر بزرگ ممکنه یه روز تحقق پیدا کنه، جایگاه تحققش رو من عرض میکنم. به این جهت فضای رقابتی یا بهتره من بگم بستر رقابتی که میخواهید بستر سازی بشه در این مسیر، یعنی این که همه کسانی که در این دایره حرف دارن برای گفتن، نظر دارن برای شنیدن و میخواهن بگن مجلس مهمترین جایگاه ماست، امام فرمودن که در رأس اموره. چرا در رأس اموره؟ برای اینکه قانون حرف اولو میزنه، هر کسی میخواد عملی انجام بده مستند به قانون میتونه انجام بده، مقام و موقعیت این وشن در اینجا دیگه فرق نمیکنه، از بالاترین موقعیت تا کوچکترین موقعیت باید قانون رو رعایت کنه. اگر ما میگیم فساد، اون که قانون رعایت نمیکنه، همه دنیا تعریفشون از فساد اینه، هر کسی قانون رعایت نکرد فساده، فساد کرد. حالا ممکنه فسادش کوچیک باشه، حتی میگن آقا آمبولانس از ورود ممنوع میره، چه حکمش؟ میگن فساد سفیده، ناچاره بره بعد از این بعد، ولی نمیگن این قانونیه، این رفتار پس قانون اساس فرهنگ ماست، بستر همه و مجلس جایگاه این موضوعه. و اگر این موضوع رقابتی باشه، یعنی همه مردم همونطور که خیلی سالها اینطور بود، گوششون به مجلس، چشمشون به مجلس خواهد بود و مجلس حساس خواهد بود، اونها حساس خواهند بود. مجلس نهادی ترین پدیده ماست که تقریبا از 1286 شمسی تا امروز سابقه داره، یعنی از دار شورایی که مطرح شده تا 1324 هجری قمری که فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه، یعنی همون 1286 شمسی امضا کرده و ابلاغ کرده، مهمترین نهاد مجلس بوده، سمبل مشروطیت مجلس بوده. امام هم سمبل انقلاب رو مجلس میدانستن. چرا؟ چون وقتی خواستن تعریف کنن گفتن رأس اموره، تعریف دیگه ای نگفتن، این رو و برای انتخابات مجلس یوم الله دانستن، یعنی سخت این موضوع رو جدی میدانستن. موضوع اصلی اینه که این دیدگاه که ما رقابت که اساس انتخاباته، مجلس بین یه نفر نمیشه توش انتخاب کرد، اصلا آیین نامه اینه تو هر حوزه حداقل باید دو نفر باشن، بنابراین انتخابات اساسش رقابتی است، پس باید نظرات به اطلاع برسد. البته من اعتقادم اینه که حزب و احزاب که متاسفانه الان مظلوم واقع شدن، در کنج به سر میبرن و کمتر مطرح میشن، اونها باید این بازار رقابت رو داغ کنن از طریق حوزه هاشون، از طریق جمعیت وسیعی که میتونن همراه خودشون کنن.
راهکار میگین راجع به همین موضوعی که دارین صحبت میکنین؟
بله، ببینید اساسا امروز حتما برنامه شما که مهمانش رئیس خانه احزابم بود و از همکاران پرکار سابق مجلسی ما بود، این جزئیات رو بعضا گفت، به همین تقریبا بیان من گوش کردم فرمایشاتشون رو، به همین بیان که احزاب که باید انتخابات و رقابت تو خونه اونها اتفاق بیفته، اونها عامل رقابت هستن. اونها الان نمیگم که ثبت ندارن، رسمیت ندارن، وزارت کشور نمیکوشه براشون یا تو اینجا دعوت نمیشن، اما این کافی نیست. اگر کافی بود ما الان 150 و چند حزب نمیداشتیم، چند تا حزب میداشتیم و دو تا سه تا صدا. سیستم مشروطه ما عملا همیشه از صدر مشروطیت دو حزبی بوده، نه که احزاب دیگه نبودن، 5 تا 6 تا هفته اول مشروطه 100 تا حزب بودن، اما اولی که ایران از نظر حزبی قدیمی ترین کشور خاورمیانه است، چون با مشروطیت حزب متولد شده، اصلا قبل از اینکه فرمان مشروطیت نوشته بشه حزب تو ایران تأسیس شده، اولین حزبی که تأسیس شده حزب دموکرات تو ایران تأسیس شده، که ما در واقع فارسی شده او رو به اسم حزب اجتماعی و نامیون میشناسیم، که در واقع از انجمن مخفی آیت الله طباطبایی سرچشمه گرفته. بنابراین یا این همه جریانات و احزاب متعدد، اما همواره در بین باید عرض بکنم اینجا کسانی که میچرخاندن یا بعضی این دید رو به عامه فرهنگ کردن که احزاب تشکیلات غیر قابل اتکا و اعتمادی هستن. این سبب شده که احزاب که بایستی اساس انتخابات باشن و اونها باشن، اصلا شما اگر اونها بودن کار شما امروز سبک بود. اونها چون نیستن بار اونها هم شما باید بچین، اونها رو مطرح کنید، در حالی که اونها باید مطرح شده باشن. اینجا فقط مردم حواسشون به این باشه که چه مناظره کنن، نکات با هم دیگه مبادله کنن، مردم بدانن به چه رأی بدن بهتره، به چه دسته‌ای، به چه گروهی این بار با به اونها نزدیک شه. رقابت بسترش همون جاییست که شروع کردیم. البته برنامه شما با همین سیاق دعوت کرده و دعوتاش من مشاهده میکنم به این سیاق درسته، ولی اول صحبت عرض کردم اگر همه چی اینجا حل میشد بسیار خوب بود، ولی بدانیم که امروز بسیاری از مشکلات اقتصادی که مردم دارن، بسیاری مشکلات که طبقه کارگر داره، بازنشسته کارگر داره، تنگی معیشت، مشکلات معیشتی، تورم، گرانی های پی در پی و مزمن، اینها سبب میشه که در خلایی که ما فقط راجع به مسائل سیاسی صحبت میکنیم حرف اونا گم بشه. یه حرف ما کو؟ سه ما کدست؟ دنبال حرفشون میگرن. حرف اونا اینه که بگیم آقا اگر تو آمدی، اگر من آمدم، با تورم چه میکنیم؟ نه در شعار.
پس یک نگاه جامعه الاطراف میخواد به همه موضوعاتی که الان مد نظر شما بود و شما مطرح کردید. آقای محجوب، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی هاشون تأکید دارن بر اهمیت مشارکت مردم و در برخی از سخنرانی ها هم راجع به گروه های صحبت میکنند که با مشارکت بالا مخالف هستند. دو موضوع رو با هم صحبت کنیم. یک، علت تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مشارکت مردم چی هست و واکاویش کنیم، و اینکه به نظر شما چه کسانی مخالفت خودشون رو در حالا مقاطع زمانی مختلف با موضوع مشارکت بالای مردم دارن؟ اصلا نتایج بالای یک انتخابات و مشارکت مردم یا پایین بودن مشارکت و نتایج یک انتخابات به چیا بستگی داره؟
امام در وصیت‌نامه‌شون سفارششون بود که در مجلس به کسانی رأی بدید که از مستضعفین باشن یا برای اونها باشن، و رهبری بارها و بارها تأکیدشون دوری از سفره اشراف و دوری از اشرافیت بوده. ما بایستی از اینجا شروع کنیم، چون ببینید وقتی شما منحصر میکنی ورود رو به تحصیل، اون موقع یعنی باید بگیم که بسیاری از طبقات پایین شانس تحصیل نداشتن، امکان تحصیل نداشتن. بنابراین سیر اشرافیت اینجا مطرح میشه. اصلا نمیخوام بگم هر کسی مدرک تحصیلی گرفت او اشرافیست، ولی یک فضای این چنینی که مبتنی بر یک نخبه گرایی از این جنسه، اشرافیت هم کنارش هست. شاید بسیاری دوستدار فقرا باشم. من تو مجلس فراکسیون کارگری اسم نوشتیم، 60 نفر، 50 نفر، 40 نفر اسم نوشتن، اینجور نیست. ولی اینکه قاطبه بیان اونجا جمع بشن کمتر شاهد بودیم. چرا؟ برای که سیر به مسائل که سفره روی سفره فقرا ما نمی نشینیم، برای سفره فقرا دل نمی سوزونیم، و در واقع اشرافیت کانون توجهات ماست، اون اساس کار واقع میشه. حضرت علی علیه السلام نامه‌ای به فرماندارش در همون اول می نویسه در بصره که در واقع به این نامه این طور میگه که میگه به من گزارش کردن که شما در فلان سفره نشستید و اونجا همه دور غذای آماده بوده، تناول کردید، خوردید و از این غذاهای رنگارنگ براتون آوردن. من گمان نمی کردم که شما اونجا پیداتون بشه، اونجا برید و سر این سفره بنشینید، این سفره ها رو اساس کار قرار بدید. امام شکایت میکنه، گله میکنه از این نگاه. ما چه بسا این تمایلات بعضی وقتا خودمون رو سفره های معمول و مرسوم ساده مجلسی رو هم دستخوش این حرفا میکنه، چه برسه به این که بگیم امام گفته هیچ یک از کارگزاران، هیچ یک از تصمیم گیران، هیچ یک از دلسوزان، من همه رو دلسوز میدانم، هیچ کسی رو غیر دلسوز نمیدانم. همه کسانی که انتخاب خواهند شد پیشاپیش باید بهشون تبریک گفت، همه کسانی که انتخاب شدن تا حالا. اما حرف اینه که دلسوزی رو سفره اغنیا حاصل نمیشه. سر سفره اغنیا نشستی از اینا نیستی. من نگفتم، امام به فرماندارش گفته، فرماندار همه جا باید بره دیگه. سر کشیده سر یه سفره، حالا داستان هم داره این سفره، حرفاش هم خیلی تندتر از ایناست. من چون همشون ننوشتم، اگه میخواستم بنویسم وقت زیادی از شما میگیرد. انشالله همه رجوع میکنن میبینن این فرمایشات رو از رهبری هم ما استناد داریم، تو صحیفه نور میتونیم ببینیم جملات خیلی تند و حادی در این مورد فرمودن. ما با این موضوع فاصله داریم. ما مجلس که میخوایم باید کسانی باشن که از اینا دور باشن، باید تصمیم بگیرن. فرض کن ما میگیم بعد به نفع بخش خصوصی هم ساز بزنن، ولی برای فقرا ساز خواهند زد. من الان مطمئن نیستم این سازها برای فقرا.
بسیار خب، یه فاصله میگیریم. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو راجع به اهمیت مشارکت مردم میبینیم و میشنویم. برمیگردیم باز هم با آقای محجوب، رئیس خانه کارگر ایران همراه خواهیم شد.
مسئله نقش مردم در حکومت یکی از این کلید واژه هاست. این کلید واژه است. بعضیا تعجب میکنن بچهای خوب انقلابی فلانی همش هی میگه در انتخابات شرکت کنید شرکت کنید، از من گلمن میشن که چرا شما هی گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی، این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20% مثلا پای صندوقا شرکت نکردن نیامدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوق های رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگیست. مردم سالاری این جزو کلید واژه های اصلیست، این از این فراموش نکنید. خب مردم شما میخواید که پای فلان صندوق بیان پای فلان صندوق نیان، خب تلاش کنید تا اون کاری که شما میخواید تحقق پیدا کنه. جلو حضور مردم پای صندوق رأی نایستید.
بسیار خب، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو درباره مشارکت و اهمیت مشارکت مردم دیدیم و شنیدیم و نظر شما آقای محجوب درباره این بخش از سخنان رهبری.
اساسا هم رقابت تو اینجا مطرح شد و مطرحه که اساس انتخابات مجلس همواره در تاریخ ایران رقابتی بود. وقتی مجلس از سکه افتاده که رقابتی نباشه. اینجا ما بایستی به مجریان محترم، به هیئت‌های محترم اجرایی، به هیئت‌های محترم نظارت، شورای محترم نگهبان یادآوری بکنیم که ما انتخابات رقابتی نیازمندیم. برای انتخاب رقابتی باید کسانی حاضر بشوند در این میدان که رقابت بکنن و ما در مجلس اول همه جریانات معاند هم بودن، آمدن رقابت کردن و اون که رفت مجلس همونهایی بودن که بایستی میرفتن و مردم خودشون فیلتر و گزینش خاص هستن، ما اجازه بدیم اونها انتخاب کنن. همه چیز رو ما سخت نگیریم، ولی اشتباه ممکنه بشه، تو انتخابم ممکنه اشتباه اتفاق بیفته. ولی من الان معترض موازین و قوانین نیستم، اما معترض این معنام که دایره رقابت هرچه تنگ بشه و این مقصود رو یادآوری میکنم، دایره رقابت هرچه وسعت پیدا کنه برعکس محدود شدن رأی مردم اضافه میشه. هرچه محدود بشه ما هر کاری بکنیم رأیشون کاهش پیدا میکنه. نمیگم همه چی رقابته، رقابت یک اصل در انتخابات، رهبری انگشتشون روی رقابت بود، در این حال رو اصل مشارکت و درصد مشارکت و کثرت مشارکت که آرزوی همه ماست. ولی خاطرمون باشه در این انتخابات یکی از سخت‌ترین کارها این موضوع. دست دست پا خطا بکنن مجریان یا ناظران، ممکنه همه چی رو ما به خاطر یک چیزای کوچکی از دست بدیم. شما دیدید که در این دو سال اخیر حوادث کوچک تاریخ ساز میشن. پس ما بایستی دقت کنیم. همین مشی که الان شما دارید پیگیری میکنید و رهبری میفرمایند، اضافه کنه به این که مگر مطمئن شدیم ممکنه که به من بگن آقا این که شما میگی سر سفره ننشسته باشن، میگه ما این انتخاب مردم بگذاریم، به مردم بگیم باید اینطور انتخاب بشن. و اگر هر کسی میتوانه معرفی کنه، اونم معرفی انتخاباتی باید حتما با اخلاق و ترتیبات خودش باشه. ولی اون چه که روشنه این فصل الخطاب که رقابت اساس انتخابات، اساس این پیامه و با مشارکت بالا، مشارکت بالا که همه ما اقشار مختلف، ما که در بین کارگران هستیم، خواهیم کوشید. ما به همه سفارش کردیم هر کی میتونه بره ثبت نام کنه و همه رو بایستی سفارش کرد به حضور و انتخابات رو به نفع فقرا، به نفع کارگران، به نفع کشاورزان حرکت بدید. انتخاب کنید از اونها، انشالله رد نکنن، تأیید بدن به کسانی که از این مجموعه هستن.
بسیار خوب آقای محجوب، چند شاخص رو خدمت شما عنوان میکنم. اول بفرمایید که چقدر این شاخص ها در انتخاب یک داوطلب نمایندگی مجلس مهم هستش، و بعد هم بفرمایید که خانه کارگر ایران در معرفی افرادی که حالا معرفی خواهد کرد و حمایت خواهد کرد، چقدر این فاکتورها و این شاخص ها رو مد نظر قرار میده. اولین شاخص این که شما هم در صحبتاتون بهش اشاره کردید، طعم فقر رو چشیده باشند.
ببینید واقعا فقر قریب ترین نکته که مثل یه ابر سیاه بالا سر ما رو گرفته و جامعه ما به واسطه قطبی شدن ثروت مرتب به کثرت فقراش اضافه میشه و قاعدتا بسیاری ممکنه که خیلی راضی به فقرا هم حرف بزنن، ولی از دل اونها، از زندگی اونها، از وجود اونها، از شبهایی که کم میخورن، بعضی وقتها گرسنه نمیمانند و از این نگرانی ها مطلع نباشن. یعنی طعم نه، این طعم به مزاقشون و مزاجشون نخورده باشه. هر چه قدم زیبا تصویر کنن، مثل یک نقاش تصویر میکنن. و ما درسته که نقاشی هنر بزرگیه و کار بزرگیه، اما اون چه که اینجا میخوایم خود صاحب نقش رو میخوایم، خود مجسمه رو میخوایم، مجسمه ساز رو نمیخوایم. خود کسی که میاد میدان، از اولم عرض من این بود که میدان برای فقرا و طرفدارانشون و طعم کشیدگان تنگ شده. این میدان باز بشه و اگر باز شد و اگر اینها تو انتخابات حاضر شدن، مطمئن باشیم انتخابات رقابتی میشه، نتیجه هم عوض میشه. ما در این جریان هیچ بانی و مروج خط و جریان خاص نیستیم. میگیم دوستداران فقرا ممکن در هر سمتی و هر کجا باشن، در هر سمتی باشن، باید اونها رو دنبال کرد، پیگیری کرد. ممکنه سلایق فرق بکنه، ولی این رو همه باید توجه داشته باشیم. طعم فرق چشیده اگر رفت تو مجلس، نصف مشکلات حل میشه.
آقای محجوب، دست شاخص بعدی، دست و دلش در برابر دشمن نلرزه.
ببینید مجلس کانونی است که راجع به صلح و جنگ تصمیم نمیگیره. من نمیگم که این جمله نادرسته و دشمن عام می دیگه، میتونه دشمن فقرا هم دشمن باشه، میتونه هر کسی دیگه دشمن باشه، ولی منظور دشمن خارجی دشمن همه مردم ایرانه. اگر دشمن خارجی رو منظورمونه، همه دشمن همه مردم ایرانه، من جمله مجلس. صد البته توانایی مجلس یا سمت و سوی مجلس ممکنه متفاوت باشه با سمت و سوی عامه مردم. اون همون چیزیست که ما به نخبگی میگیم، همون چیزیست که میگیم برجستگی، همون چیزیست که میگیم تجربه. ولی بایستی همه ما در واقع همواره در صدد